که یک تریبونی در اختیار دارن، یک منبری در اختیار دارن، یک کرسی در اختیار دارن، از اساتید دانشگاه، از معلمین، از روحانیون، از من گوینده، هر کسی که یک فرصتی در اختیار داره، به نظر میرسه که در درجه اول باید معرفت خودمون رو افزایش بدیم نسبت به این بزرگواران که بتونیم آنچنان که شایسته هست اونها رو به عنوان الگو معرفی بکنیم و مطرح بکنیم. چه برنامه ریزی هایی صورت گرفته در حوزه های علمیه که روحانیون به عنوان مبلغین دینی بتونن بهترین و شایسته ترین تعریف و تعبیر رو از این بزرگواران ارائه بکنن؟
مجدد من عرض تبریک دارم ولادت با سعادت امیرالمومنین علیه السلام رو. عرض کنم خدمت شما که امروز ما و جامعه بشری همچنان در دوره نیازهای ابتدایی خودش قرار داره. تو دنیا الان گرسنگی هست، زورگویی هست، تبعیض هست، حاکمانی که به ناحق دارن بر انسانها ولایت میکنن و حکومت میکنن هست و بهترین الگویی که میشه معرفی کرد به جهان وجود مقدس انبیاء المؤمنین صلوات الله علیه هست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اعدلکم فی الرعیه، این بین شماها و بین مردم از همه با انصافتر و با عدالت برخورد میکنه با همتون. وظیفه ای که ما داریم توی حوزه های علمیه و تکلیف ما هست این که اولا امیرالمومنین رو بشناسونیم. چه شخصیتی هستن ایشون؟ واقعا شخصیت وجود مقدس امیرالمومنین صلوات الله علیه که روایت رو داشتم امروز نگاه میکردم که پیامبر فرمودن که من و علی ابن ابی طالب از یک ریشه هستیم و سائر الناس من شجر شتا، انا و علی من شجرت واحده. لذا به امیرالمومنین فرمودن انت منی و انا منک، تو از منی من از تو هم. این جایگاه امیرالمومنین و این که شاید شنیده باشید عبدالفتاح عبدالمقصود که از علمای مشهور عرب و نویسنده مشهور عرب، ایشون سفری داشتن اومدن ایران و قم رفتن، ایشون سوال کردن که چرا خداوند متعال امیرالمومنین رو تو خانه کعبه محل ولادتشون رو قرار دادن، اونم به شکل معجزه؟ چون فاطمه بنت عتبه از درک وارد نشد که روایت نگاه کنید، تاریخ نگاه کنید، بی انشق البیت ان زهره، دیوار کعبه شکافته شد و فاطمه بنت عتبه وارد شد. خود عبدالفتاح عبدالمقصود میگه علت این که امیرالمومنین تنها شخصی که در عالم هستی ولادتش در کعبه اتفاق افتاده، خداوند اینطور قرار داد که تمام مسلمان های جهان وقتی دارند پنج وعده نماز میخونند به سمت کعبه توجه به امیرالمومنین داشته باشند و این الگو برای خودشون قرار بدن. خب شناخت امیرالمومنین چه جایگاهش، چه جایگاهیست و نسبت به پیامبر، نفس پیامبر است که میبینید شما تو قصه مباهله امیرالمومنین رو وجود مقدس پیامبر جان خودشون معرفی کردن، چون لیلت المبیت وجود مقدس امیرالمومنین اون شب جان خودش رو در معرض صدا قرار داد و جای پیامبر خوابیدن. خب شناخت این شخصیت و این جهانی که الان دوران جاهلیت جدیدش رو داره میگذرانه، فرقی خیلی نکرده، فقط رنگ ها عوض شده، شکل کار عوض شده، این میتونه بشر رو واقعا از این مرحله خارج کنه. الگو قرار دادن امیرالمومنین صلوات الله علیه میتونه بشریت رو نجات بده. لذا ولادت با سعادت امیرالمومنین، جایگاه این شخصیت، این که خیلی عجیبه مسئله ولادت امیرالمومنین، شما نگاه کنید وقتی فاطمه بنت اسد از کعبه بیرون آمد، قنداقه رو پیامبر رفتن به استقبال و قنداقه امیرالمومنین گرفتن، اونجا آقا فرمودن که از قرآن بخوانم. حالا هنوز پیامبر مبعوث به رسالت نشدن، اونجا میگه از قرآن بخوانم پیامبر بخوان، بخوان علی جان. این جایگاه رو بشناسیم ما که چه جایگاهی است که حالا امیرانی شروع کردن به قرآن خواندن، این رو ما باید الگو قرار بدیم. لذا ما یکی از کارهای بسیار مهمی که توی حوزه علمیه داریم الان انجام میدیم بحث قدیرشناسی است، بحث ولایت شناسی امیرالمومنین صلوات علیه هست، که بتوانیم ایشون رو به عنوان الگو به جهان معرفی بکنیم، به دنیایی که به شدت نیازمنده به این جایگاهی که صفات متضاد رو توی خودش جمع کرده، قاطعیتش در نهایت، عطوفتش در نهایت. یعنی وقتی میرند خونه یک یتیم اونجوری برای یک یتیم دل میسوزنن توی خانه یتیم، و اونجوری وجود مقدس امیرالمومنین صلوات الله علیه قاطعیت نشون میدن توی جنگ ها و توی حماسه ها، این جایگاهی است که الان مورد نظر بشریت و نیاز بهش داره. اون چه که جامعه بشری رو الان اداره میتواند بکند عاطفه است، عطوفت است. و خود پیامبران فرمودن که این روایات ما و این مطالبی که ما داریم به شما این ایجاد عاطفه میکنه و این عاطفه کم رنگ شده. لذا تو همه جهات میتوانی امیرالمومنین رو به عنوان گلگو معرفی کنیم و وظیفه ماست که انشالله بتونیم از عهده این رسته در
کنیم انشالله. خیلی متشکرم از شما، خیلی متشکرم. و جناب آقای صفیاری عزیز، به عنوان یک طلبه و یک روحانی جوان به نظرم یه فرصت طلایی در اختیار شماست، چون معمولا نگاه ها و ذهنیت ها برای اینه که جوان ها حرف همو خوب درک میکنن و میفهمن. چقدر شما از این فرصت تونستین استفاده بکنی برای اینکه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام صرفا به عنوان حضرت علی در ذهنیت ما به عنوان یک امام باقی نماند که محدود و منوط به اون مقطع زمانی بود. بدانیم که همطور که حضرت آقا اشاره کردن توی بخشی از پیامشون، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام یک الگوی شایسته برای جوانهای امروزه، با اون نشاط و شور و هیجانی که در زمان خودشون و در دوران جوانیشون داشتن. شما چقدر بهره میبرید از این انرژی و از این فرصت طلایی برای اینکه این پیام رو منتقل بکنید؟ شما که حالا شاید مطالعات بیشتری داشتید و اطلاعات بیشتری در خصوص شخصیت آقا امیرالمومنین دارید.
به نظر من باید شخصیت و سیره امیرالمومنین علی علیه السلام رو برای جوانها از دو جهت ما باید بتونیم انتقال بدیم این شخصیت رو.
بله.
یکی اینکه جوان باید اون سیره امیرالمومنین علی علیه السلام رو در اعمال و رفتار منی که منادی دین هستم ببینه تا بتونه باور بکنه. به عنوان کسی که شاگرد مکتب ایشون هست و دم از ایشون میزنه، باید اون اخلاص و ایثار و شجاعت رو در همه زمینه‌ها، نه به اندازه خود امیرالمومنین ولی در حدی قابل قبول، باید اول در اعمال من ببینه. دوم این که جوان و جوانان حقیقتاً در واقع حقیقت‌گرا هستن. اگر حقایق امیرالمومنین علی علیه السلام به جوانها بیان بشود، جوانها میپذیرند. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این است که دوست و دشمن فضائل علی رو مخفی کردن. دوست از روی تقیه، دشمن از روی دشمنی. اما میبینیم که بعد از 60 سال بعد از شهادت امام امیرالمومنین علی علیه السلام، در منبرها، در خطبه های نماز جمعه، در بسیاری از مجالس علی علیه السلام رو لعن می کردن، تا حتی در حکومت معاویه هم همینطور بوده است، تا نگذارن که فضائل علی ابن ابی طالب فراگیر بشود. اما آنقدر این فضائل زیاد بود، آنقدر این نور گسترده بود که هیچ ابری، هیچ غباری، هیچ مانعی نتوانست این فضائل رو بپوشاند. ببینید ابن ابوالحدید معتزلی یک عالم سنی است، میفهمد که ما اقول فی رجل اقر اعدائه بفضله، ما من چه بگویم درباره کسی که دشمنانش در فضائلش اقرار کردن؟ فضائل علی رو دشمنانش اقرار کردن. من میخوام امروز یه مقداری فضائل علی علیه السلام رو از نگاه دوست و دشمن بیان بکنم، از نگاه اندیشمندان غربی، تا به جوانهای ما اینها رو بشنون، تا بدانن که علی رو چجوری معرفی کردن، چجوری شناختن. اجازه بدید به یک نمونش من اشاره بکنم. جرجرداغ مسیحی یک نویسنده و یک پژوهشگر است، میگه من وقتی نهج البلاغه را مطالعه کردم چنان شگفت زده شدم از سخنان علی ابن ابی طالب که بیش از 200 بار نهج البلاغه را خواندم. بیش از 200 بار
یک مسیحی نهج البلاغه را 200 بار مطالعه کرده. بعد ما که شیعه ایم شاید و شاید بعضیمون حتی یک دور کامل نخوندیم نهج البلاغه.
بله. بعد ایشون بعد از این مطالعه و تحقیق در رابطه با شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام کتاب نوشته و میگوید که علت این که کتاب نوشتم به این دلیل است که علی رو به خاطر فضیلت‌هایش دوست دارم. دنبال هر فضیلتی رفتم، دیدم در علی ابن ابی طالب هست. ببینید ایشون مسلمان هم نشد. یک کسی اگر مسلمان شده بود میتونستیم بگیم با نگاه اسلام داره حرف میزنه، اما یه آدم غیر مسلمان مسیحی داره اینطوری حرف میزنه. کتاب نوشته به نام الامام علی صوت العدالت الانسانیه، امام علی صدای عدالت انسانیت. و چه اسم زیبایی هم بر روی این کتاب گذاشته، ترجمه هم شده، در بازار چهار جلدی موجود هستش. کتاب بسیار زیبایی است، نمیخوام بگم کامل از همه جهات، اما کتاب خوبیه برای استفاده که بالاخره یک مسیحی نوشته. شاید نتوانسته به حقیقت علی رو معرفی بکنه، اما مطالب بسیار زیبایی در اون کتاب نوشته. اگر اجازه بفرمایید من یکی دو نمونه از این مطالب رو عرض بکنم که بسیار زیباست. در ابتدای این کتاب، کتاب امام علی صدای عدالت انسانیت، چند شعر از یک پاپ نصرانی می آورد. جوانهای ما دقت بکنن علی رو ببینید چطور معرفی میکنن. شاعر در اواسط شعرش میگوید اگر کسی به من بگوید چرا درباره علی شعر میگویی، تو باید در رابطه با پاپ اعظم شعر بگویی. من در پاسخ میگویم که من عاشق فضیلت هستم و هر که فضیلت دارد درباره او شعر میگویم. و من جستجو کردم، دیدم سرچشمه تمام فضائل انسانیت علی ابن ابی طالب است، لذا عاشق علی هستم و درباره علی شعر میگویم. این یک جمله و یک گفته است از یک پاپ نصرانی در رابطه با امیرالمومنین علی علیه السلام. در همین کتاب تعبیر زیبایی خود جرجرداغ آورده است، تعبیر خیلی عجیبی است. جرجرداغ میگوید اگر بخواهید آب یک حوضی را متلاطم بکنید، باید دستی بر این آب بزنید تا این آب حوض متلاطم بشود. اگر بخواهید آب استخری را متلاطم بکنید، با دست نمیشود، باید سنگی داخل آن بیندازید تا متلاطم بشود. اگر دریاچه‌ای باشد، با سنگ هم نمیشود آن را متلاطم کرد، باید کوهی در آن بیفتد تا متلاطم بشود. باز میفهمد اگر بخواهید آب اقیانوسی را متلاطم بکنید، با کوه هم نمیشود، باید کره‌ای در آن بیفتد تا متلاطم بشود. در ادامه میگوید هر دریایی را میتوان متلاطم کرد، اما من دریایی را میشناسم و آن دریای وجود علی است که هیچ چیز نتوانست آن را متلاطم بکند الا آه دختر یهودی در پناه اسلام. این دریای وجود علی را متلاطم میکرد. بعد جرجرداغ اون قضیه رو که در نهج البلاغه هم هست رو نقل میکنه که راوی میگه دیدم امیرالمومنین گریه میکند و میگوید مرگ برای من بهتر است، چنانچه مظلومی علی را فریاد بزند و علی نتواند به فریادش برسد. اما چیز دیگری هم بوده است که جرجرداغ به این نرسید که علی به یک چیز دیگری هم ناله میزد، دریای وجودش او را به هم میریخت. چه بود؟ حب ریاست دریای وجود علی را به هم میریخت؟ نه، حب دنیا هم نبود. هیچ میلی از امیال نفسانی دریای وجود علی رو متلاطم نمی کرد. یک آه مظلوم در روز و دوم خوف خدا در دل شب. خوف خدا در دل شب وجود علی رو به هم می ریخت، مثل مار گزیده به خودش می پیچید، از خوف خدا فریاد می زد، می فرمود یتململ و کتململ السلیم، یقول آه آه من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق. از خوف خدا، از جلال خدا، از عظمت و کبریای خدا بیهوش می شد، مثل مار گزیده به خودش می پیچید و می فرمود راه دور است و دراز است و وحشتناک و من توشه کمی دارم. همچین شخصیتی است علی ابن ابی طالب. جوانهای عزیز نگاه بکنید دشمنان علی ابن ابی طالب، مخالفین علی ابن ابی طالب چطور علی ابن ابی طالب رو معرفی می کنن.
درود بر شما، درود بر شما. حاجای شعبادی، یک نمونهی مطرح شد، میخوایم برگردیم به بحث اولمون، میخوایم برسیم به یک نقطه مهم که چرا لازمه بحث قدیر شناسی. چون هم حاجای شاه جعفری اشاره کردن که ما داریم در حوزه‌های علمی بحث قدیر شناسی رو مطرح میکنیم و آموزش میدیم، و هم خب خود حضرت عالی که به هر حال رئیس مؤسسه قدیر شناسی هستید، میخوام برسیم به این نقطه که چرا قدیر و شناخت قدیر و تعریف قدیر و ابعاد مختلف واقعه قدیر حائز اهمیت هست، اونقدر که یک شخصیتی مثل امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به عنوان جانشین پیامبر خدا معرفی می شود. پس این شخصیت یک شخصیت معمولی و یک انسان معمولی نیست، و به همین دلیل هم است که امروز لازم ما بدانیم در قدیر چه اتفاقی افتاده و چه ابعادی رو شامل شده. یه فرصت کوتاه بگیریم، برگردیم و راجع به این موضوع بیشتر با حضرت علی گفتگو بکنیم.
دیدی گاهی اوقات تو زندگی دل بچه ای از یه چیزی پاره؟ قسم میخورم بیشتر از خودش پدر روز و شب قصهشو میخوره. پدر بس که زحمت کشه بودنش توی زندگی مثل تشدید شد. پدر صبح زود میره و شب میاد، همه عمر برعکس خورشید شد. پدر عاشق بچه‌شه، هر اندازه هم بچه دل بشکنه پدر رشته کوه فداکاریه، پدر واسه بچه‌ش نفس میزنه. مگه میشه که بچه چیزی بخواد ببینه پدرم رو دل دل کنه؟ نمیفهمی تا وقتی بابا نشی. محال پدر بچه‌شو ول کنه. تفاوت نداره برای پدر، بدن باشه بچه عزیز براش. حالا فرض کن یه پدر باشه که تموم خلایق باشن بچه‌هاش.
مثل کوه اسم پدر پشتمه، وجودت باسم حکم امنیته، تا وقتی که دستات روشونمه خیالم از این زندگی راحته. تو دستای خستت میشه عشق و دید، همه تو نگات سخت فهمیدنش. ببین من شد این پسر بچه ای که دنیا تو دادی واسه بودنه.
حال دل هور و ملک گردید عالی، آمد آمد به دنیا حضرت مولا الموالی، بر کل مخلوقان ولی آمد به دنیا، نجل ابو طالب علی آمد به دنیا، ذکر محبین نور و تبارک، میلاد مولا بادا مبارک، ذکر محبین نور و تبارک، میلاد مولا بادا مبارک، تفسیر آیات وفا آمد خوش آمد، جان نبی مصطفی آمد خوش آمد، سیمای قرآن در کلام او عیان است، نور عیانش را چه حاجت بر بیان است، خاک حریمش فخر و سعادت، قرآن بخواند وقت ولادت، خاک حریمش فخر و سعادت، قرآن بخواند وقت ولادت، من که به عشق ناب حیدر مبتلایم، من که به عشق ناب حیدر مبتلایم، در اعتکاف کنج ایوان طلایم، یا رب به حق شیعان مرتضایی، یا رب به حق شیعان مرتضایی، ما را نما با یا علی کرب و بلایی، ذکر یا حیدر اوج عبادات، بر معتکف ها روح مناجات، ذکر یا حیدر اوج عبادات، بر معتکف ها روح مناجات، خورشید و ماهم یا علی، آقا ای شهریارم کمی ندارم تا جای شاهم یا علی، علی مقصود و منظور ای کعبه نور ای قبلگاهم یا علی، بزن بزن علی ای قلنده ای عشق پیامبر یا ای و حلمی دستمو بگیر، یا ای و حلمی دستمو بگیر، یا مرتضا علی شیر خدا ای یل دلیر، علی شیر خدا ای یل دلیر، یا مرتضا کی نمیدونه هر کی ز پا افتاده میخونه، یا علی
کی نمیدونه،
کی نمیدونه هر کی ز پا افتاده میخونه، کی به آقام به هر نفس دل داده میخونه، یا علی علی برای نبرد بشه آماده میخونه، فاطمه علی برای نبرد بشه آماده میخونه، فاطمه فاطمه داره با هر نخ سجاده میخونه، یا علی
دیوونت کنم
علی شاه محشر علم.
شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه آبروی عشق رو میشنوید، ویژه برنامه سال روز میلاد با سر سعادت و مسعود حضرت علی علیه السلام. این روز رو به همه شما عاشقان و دلدادگان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت و شادباش میگم، و همچنین روز پدر رو تبریک میگم به همه پدران بزرگواری که الگوشون برای اینکه یک پدر شایسته و کامل باشند حضرت علی علیه السلام هست. حاجای شهابادی عزیز، ما تو بخش قبل رسیدیم به این نقطه که یک شخصیتی داره به مقام جانشینی پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم میرسه در روز عید قدیر، و شخصیتی پا به عرصه گیتی گذاشته که قرار هست این کرسی رو تصاحب بکنه و تکیه بزنه برش، و سکان هدایت شیعیان و مسلمانان رو به عهده بگیره. پس باید چقدر نزدیک باشه به نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم و تربیت شده همون مکتب باشه، یعنی باید دم دست خود پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم رشد کرده باشه، تربیت شده باشه که بتونه این جایگاه رو بهش تکیه بزنه و در اون جایگاه قرار بگیره. در این خصوص از زمان شما بیشتر بشنوید.
عرض به حضر شما که خوبه که شنوندگان عزیز بدانند قدیر اولین جایی نبود که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه منصوب شد.
بله.
به مقام ولایت، اگرچه مهمترین موقعیت و زمان این نسب بود، ولی در طول زندگی پیامبر صلوات الله و سلام علیه بارها ما این نسب امیرالمؤمنین به ولایت رو که نسب الهی است و فقط ابلاغش بر عهده پیامبر است دیدیم. یعنی اینجور نبود که هجده ذی‌حجه سال دهم پیغمبر و خدای پیغمبر گشتن و گشتن ببینیم حالا کی جانشین پیغمبر بشه که از همه بهتره، و دیدن که خب علی علیه السلام از همه بهتره و او رو انتخاب کردن در هجده ذی‌حجه سال دهم.
نمونه ای در ذهنتون هست از این اتفاقا؟
این نبود، اگرچه این هم بود که علی علیه السلام افضل همه مردم بود، اما شما ببینید جای جای زندگی پیامبر رو و دوره رسالت 23 ساله پیامبر. یک دو تا شرح میکنم. مثلا در سال سوم بعثت و قضیه یوم الدار، قضیه یوم الدار 3 سال از بعثت پیغمبر گذشته و پیغمبر مأمور میشود برای اولین بار دعوت خودش رو